بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على المؤمنين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. در بيان سنة إلهي فرمود ذات اقدس اله نه حکمی را قبل از بیان حجت بالغ صادر می کند و نه کاری را انجام می دهد. در جریان کار آیات فراوانی در قرآن کریم مطرح است که بعضی از اونها خونده شد. نمونه اون هم در سوره مبارکه هود آیه 117 است که فرمود به ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. سنت الهی این چنین نیست. اصولا این کانه منفی برای بیان سنت الهی است. سنت خدا هرگز این چنین نیست که یک گروهی را ظالمانه هلاک کند در حالی که اون گروه و اهل اون محل صالحند و مصلح. چه این که در مسائل عبادی هم عمل کسی را هدر نمی دهد قبل از اینکه حجت خدا را بالغ کند. چه این که در سوره بارکه بقره آیه 144 به این صورت گذشت: وما كان الله ليذيع إيمانكم آیه 143 سوره مبارکه بقره: وما كان الله ليذيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بعد از جریان تحویل قبله، عده‌ای که به سمت بیت المقدس نماز می‌خوندند و این توفیق را ادراک نکردند که به طرف کعبه نماز بخوانند، فکر میکردند اون اعمال و عباداتشون مثلا باطل است، در حالی که این چه نبود. اون وقت که دستور این بود که به طرف بیت المقدس نماز بخوانند، قبله همون بود. وقتی هم که دستور برگشت که اینما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، قبله کعبه شد. فرمود هرگز خداوند ایمان افراد را که قبلا به دستور خدای سبحان عمل می‌کردند و به طرف بیت المقدس نماز می‌خوندند، ایمانشون را باطل نمی‌کند. پس تا حجت خدا بالغ نشد، نه مسئله صحت و بسلان عوض می‌شود، نه مسئله هلاکت و حیات. در جریان فعلی هم که محل بحث است، اگر عده‌ای برای گذشتگانشون طلب مغفرت میکردن، مشک بودن، اون مغفرون لها یا مستغفرون لها له، و بازموندگان اینها برای اونها طلب مغفرت میکردن، چون قبل از نهی بود محذوری ندارد. نگران فرمود نگران نباشید، اگر خدای سبحان الان نهی کرده است استغفار برای مشرکین را، ناظر به حکم این قانون اعتبرس ما سبق نمیشد، به اصطلاح شامل گذشته نمیشود، که اگر در گذشته کسی طلب مغفرت کرده است مثلا کار حرام میکرده باشه. این طور نیست، چه اینکه این آیه اطلاق یا عموم دارد، موارد فراوان نشان میشود، این مورد را هم در بر میگیرد. و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، تا اینکه حجت خدا را بالغ کند. عمده آن است که منظور از این تبیین آن است که از راه دین، از راه دلیل عقلی یا نقلی بیان بشود. بالاخره حجت خدا باید بالغ بشود. حجت خدا گاهی عقلی است، گاهی نقلی. در تفسیر شریف المنار شما میبینید ایشون مرز حسن قبح را از مرز عقاب و پاداش جدا کرده، میگوید گرچه عقل به صدق بعضی از امور، به حق بودن بعضی از امور میرسد و فتوا میدهد، لکن مسئله زلالت و هدایت، مسئله عقاب مانند آن متفرع بر بیان شارع است. اگر شارع مقدس یک چیز را بیان کرده، واجب کرده، عمل به او هدایت است و ثواب آور، و اگر تحریم کرده، مخالفت او عقاب آور است و رنج آور. پس صرف این که عقل به حسن چیزی برسد مثل حسن صدق، این کافی نیست. این سخن صاحب تفسیر المنار است و این سخن خطا است، زیرا منظور از تبیین یعنی حجت خدا بالغ بشود. حجت گاه با دلیل عقلی است، گاه با دلیل نقلی. اگر ان لله علی الناس حجتین هست، اگر حجت عقلی سخن خداست و اگر حجت نقلی هم سخن خداست، اگر برهان عقلی اقامه شده است برای اینکه فلان چیز قوی هست یا فلان چیز حسن است، کسی عالمن آمدن برخلاف دلیل عقلی قیام بکند، در قیامت معاقب است. این همون ارتکاز غیر مبرهن است که میگن این مطلب عقلی است یا شرعی، این مطلب عقلی است یا دینی، که عقل را در مقابل شرع یا عقل را در مقابل دین قرار میدادن. این بارها ملاحظه فرمودید که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل دین. نباید بگوییم مطلب عقلی است یا دینی، باید بگویم عقلی است یا نقلی. اگر عقلی است یقینا دینی است. باید بگویم عقلی است یا سمعی، نباید بگویم عقلی است یا شرعی. شما ببینید تو اصول، تو فقه میگن به یدل علیه الادله الاربعه، هر جا دلیل عقلی رسا بود حجت شرعی است. فرق بین دلیل عقلی یا ظاهر آیه یا ظاهر روایه نیست. عقل اگر برهان قطعی اقامه کرد، مثل خبر متواتر است یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه، اگر دلیل طمأنینه آور اقامه کرد، نظیر صحیح زراره و صحیح محمد مسلم است که یقینی نیست ولی طمأنینه آور است. بنابراین این چه نیست که اگر دلیل عقلی اقامه شده در قبال شرع باشد. شما میرید اول تا آخر اصول بسیاری از اینها با براهین عقلی تکیه میکنند. مسئله اجتماع امره این است، مسئله مفهوم بیابی این است، مسئله مقدمه واجب این است، آیا امر به شی مقتضی نهی از ضده است یا نه. در هیچ کدام موارد ما نه آیه ای داریم نه روایت. قسمت مهم مسائل عقلی اصول با عقل پیش رود. قاعده اشتغال این چین است، اگر احیانا یک چند تا روایت هست برای تأیید عقل است، نه تأسیس مطلب نو. بنابراین اگر دلیل عقلی بر حسن یک چیزی اقامه شد، در حد حسن الزامی، در حد باید، نه شایسته بودن به شاید، کسی مخالفت کند عقاب دارد. اگر در حد شایسته بودن اقامه شده است، کسی لله انجام بدهد ثواب دارد. دلیل عقلی در مقابل دلیل نقلی است، در مقابل دلیل دینی. ان لله علی الناس حجتین. بنابراین آیه هم که اطلاق دارد، خدا بیان بکند گاهی به صورت آیه یا روایت بیان بکند، گاهی به صورت فالهمها فجورها و تقواها بیان بکند. مشکل ما این است که اونچرا که ما خود داریم خیال بکنیم سرمایه خود ماست، این میراث گذشتگان ماست. این طور نیست. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو این دعای ابو حمزه سمالی دارد که حالا اواخر ماه رجب است، انشاءالله شما از فیض ماه رجب برخوردار بودید و سعی کنید انشاءالله این چند روز حد اکثرش رو فیض رو درک بکنید، چون اون آثاری که تو دعا و نیایش و تو ناله و سلاح البکا هست هرگز اون آثار تو درس و بحث نیست، این رو مطمئن باشید. در این دعای ابو حمزه سومالی آمده که اینها وقتی که بنده خود را به ساحت قرب الهی نزدیک میبیند با دلال سخن میگوید. دلال یعنی ناز کردن. در حال عادی نیاز فراوان است، عبد ضعیفم، مسکینم، فقیرم، مستکینم، مستجیرم، مواندون و درخواست توبه است یا درخواست حل نیاز هاست. وقتی به بارگاه الهی نزدیکتر شدن و احساس تقرب کردن، اونگاه دلال پیش می آید. دلال یعنی ناز کردن که خدای سبحان اجازه می داد همین بنده ای که گاهی میگد عبیدو که فنائک، مسکینو که فنائک، ذلیلو که فنائک، حقیرو که فنائک، فقیرو که فنائک، مستکینو که فنائک، مستجیرو که فنائک، حالا ناز بکند براش. ناز همین تو مناجات شعبانی هست، تو همون ابو حمزه سومالی هست. ناز اینی که بیان خدایا تو اگر به من بگی بد کردی، خب منم بگم تو چرا نبخشیدی؟ الهی این اخستنی به جرمی اخستو که به عفک. این دیگه دعای به این صورت نیست که خدایا به من رحم بکن. این همان است که در دعای افتدا میگن مدلن علیک. مدلن یعنی من گاهی اینقدر نزدیک میشم که ناز بکنم با تو، با دلال حرف میزنم و تو من اجازه میدی. حالا که من اجازه میدی با دلال و ناز حرف بزنم، من این اعتراض احتسال بکنم، یعنی ناز بکنم نه اعتراض. خدایا اونا که خوب بودن و از خونه پدرشون رو بردن یا تو به اونا دادی، من تهی به من بگه خوب باش خوب باش، حالا من کجا پیدا کنم؟ به من بگه صالح باش، متقی باش، صالح باش، عادل باش، فاضل باش، حالا من کجا پیدا کنم؟ تو بده من داشته باشم. اینو میگن دلال. الهی من عینه لیل خیر و یارب بلا یوجد الا بنده و من عینه لیل نجات یارب بلا تستتا الله بگ للذی احسن استغنا عن عمرک و رحمتک و للذی اساء بشتر علیک رحم جودی که خرج عن قدرتک. خدایا مگه اونا که دارن از خونه پدرشون آوردن، هی تو اونا رو به راه ما بکشی؟ فرون کس خوب بود، سلمان خوب بود، ابو ذر خوب بود، مقداد خوب بود، اخو اونا رو تو دادی؟ من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. این تو نیست که حالا اونا زحمت کشیدن پیدا کردن، اونا هم تو دادی بالاخره. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء بشتر علیک و رحمتک خرج عن قدرتک. اینو میگن دلال. این مال انسانی است که خیلی راه رفته، ساریان متمادی گفته عبیدو که فرائک، فقیرو که فرائک، ذلیلو که فرائک، حالا به راه میدن که با ناز حرف بزنن. وگرنه هر کسی که مجاز نیست به ناز کنه با خدا، که خدا هم بهش میگه من چند بار به دادم احتنا نکردی. این نبزوه و فرازوهوره میگه فرون وقت قلبت گرایش دادم، فرون وقت چاته عشق ریختی، فرون وقت چاته حرف شنیدی، فرون وقت چاته موعظه شنیدی، جای آمدن بود خب به احتنایی کردی. اگر کسی چندین بار و چندین سال این راه را طی کند، اونگاه به او اجازه دلال میدهند، مدلن علیک میشود، می تواند ناز بکند و نازش هم خریدار دارد. اون وقت اون ناز را می خرد. اگر ذات اقدس اله برهانی را در قلب کسی به کسی داده است، این داده خداست. پس نباید گفت به این که این علم بشری است، این فکر بشری است، این قانون بشری است. الان اون چه که گرفت غرب گرفتار آن است، یا غرب زده ها گرفتار آنن، یا روشن فکرها گرفتارشونن، میگن این علم بشری در مقابل دین. خیال میکنن دین یعنی همون ظواهر و نقل و رقل. اونجا که دلیل عقلی است خیال میکنن که سخن دین نیست. بعد میگن مملکت رو که نمیشه دین اداره بکنه که. بعد این دین رو محاصره کردن در ظواهر نقل، در حالی که دین حکم خداست یک، منشأ حکم خدا ارادت الله است دو، کاشف ارادت الله عقل است و نقل سه، نقل یا قرآن است یا روایت چهار، عقل هم برهان خاص خودش دارد پنج. ما با عقل بفهمی حرف دینه، با نقل بفهمی حرف دینه. خب اگه کسی عالمن آمدن بیراه بره نماز ظهر را جهرن بخونه، اخفاتن نخونه، در قیامت معذب میشه یا نه؟ بله معذب میشه. چرا؟ چون ادله نقلی گفته که نماز ظهر باید اخفات بشه. حالا اگه یه طبیب متخصص عمل قلبی، قلب یک بیمار را عالمن آمدن بد عمل کرده، در قیامت عقاب میشه یا نه؟ بله عقاب میشه. جهنم میره یا نه؟ بله جهنم میره. اگر بگه خدای من چرا جهنم میبری، تو که حجت شرعی بر اقام نکردی، میفهمد اون فهمی که من به تو دادم حجت من بود، نه تو فهمیدی راه عمل این نیست، بی راه رفتی. اون فهم رو کی به تو داد؟ جز فعل همه ها فجوره ها و تقبه ها من به تو دادم، این حجت من بود. اگه کسی صحیحه زراره را زیر پا میگذاره اهل عذابه، اگه کسی برهان عقلی را و علم را زیر پا میگذاره هم اهل عذاب دیگه. مملکت را با دین باید اداره کرد، منتها دین از دو راه شناخته میشه، بالعقل و نقل. نقل یا قرآن است یا حدیث، عقل یا برهان قطعی است یا طمأنین آور، راه خاص خودشی داره. این غفلت صاحب المنار هم رو همون طرز تفکر روشن فکریه که گفته اگر چون چه چیزی صدقش و حسنش به وسیله عقل روشن بشه، گرچه شایسته است انجام بدن، اما این باعث زلالت نمیشه. این غافل از این که زلالت و هدایت فقط در مدار نقل است. و اینها که میگویند سیاست از دین جداست، خیال میکنن دین یعنی نقل و عقل را رها کردن و قصب کردن داده خدا را به حساب خود آوردن. این طرز تفکر، تفکر قارونیه. وقتی موسی کریم سلام الله علیه به قارون گفت که حق الهی را عطا کن، گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم و پیدا کردم. خب پاسخش اینه که این علم را ذات اقدس اله به تو داد، این سرمایه اوست، او این راه تجارت را به تو آموخت. تو از کجا داشتی؟ تو که والله اخرجکم به بطون و امهاتکم را تعلمون شیئا، تو چی داشتی؟ بنابراین علم اگر نظیر علم فلسفی و کلامی بود یا ریاضی بود که یقین آور است میشه برهان قطعی، نظیر طب و علوم تجربی بود که برهان در اونها کم است، یقین ریاضی کم است، طمأنینه آور است، باز طمأنینه حجته. اگر طمأنینه بود حجته، و اگر برهان عقلی بود حجته، و اگر مادون اینها بود ظن مطلق است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. همونطور که نقل هم همینطوره، اگر روایت متواتر بود یا واحد محفوف به قرینه قطعی بود یقین آوره. صحیحه زراره و امثال اون بود طمأنینه آوره. یه روایت ضعیفی بود ظن مطلق آورد، ظن مطلق حجت نیست. این دو قسمش حجته، یه قسم حجت نیست تو نقل، اونم دو قسمش حجته، یه قسم حجت نیست تو عقل. پس اگر یه جای برهان عقلی برای مطلب اقامه شده است، من بعد ما یبین الله انهم یتقون است و عذاب دارد، ثواب دارد، بهش و جهنم دارد و ماننده. خب نه اون کسی که آمده اربن اربا کرده و عقل را بشری دانسته و علم را دینی دانسته، اون وقت اون را مطلق می اندیشد، میگد علم اینه. و اما اگه گفتیم ما عقل احد الجناحین است، عهد و مصرائه باب شریعه است، این یه لنگه دره. هرگز حکیم الهی، متکلم الهی، ریاضیدان الهی، طبیب الهی عقل را وحدهو نگاه نمی کند. مثل اینکه مفسر، فقیه، اصولی، اخلاقی نقل را هم وحدهو نگاه نمی کند. این که تو کتاب‌های اصولی ملاحظه فرمودید آیا مخصص لبی متصل داره یا نه، لبی منفصل داره یا نه، یعنی همین، یعنی اگر اطلاق آیه یا روایه، عموم آیه یا روایه دلیل عقلی متصل یا منفصل در کنارش بود، میگن مخصص لبی داره. لبی یعنی عقلی. اجماع هم ملحق به اوست. یک فقیه یا یه اصولی اگر نقل را میبیند، این چه نیست که بگوید منهای ادله عقلی ما ایمو این اطلاق یا عموم کائنم ما کان، این به دنبال مخصص لبی هم هست، همونطوری که دنبال مخصص لفظی هم هست. اگر یک کسی، یه فقیه یا یه اصولی در شبهات حکمیه به عمومی برخورد، به مخصصی برخورد، دنبال ادله نقلی گشت و مخصص نیافت و مقید نیافت و به سراغ ادله عقلی نرفت، چنین فتوای حجت نیست، بلکه او قبل از فحصی از مخصص دارد فتوا میدهد، یا نمیداند، یا حاضر نیست از اهلش بپرسد که آیا این روایت مشکل عقلی دارد یا نه. همینجور اگر فتوا بدهد قبل از فحصی از مخصص است. چرا تمسو که به عام، چه مستو که مطلق قبل از فحصی مخصص لفظی و نقلی حجت نیست؟ برای اینکه این تتمه حجت به وسیله اون مخصص ها و مقید هاست. برای این عقلی هم به شرح هیزن، اون هم مخصص لبی هست، یا متصل یا منفصل. همون کاری که یه اصولی ماهر، یه فقیه ماهر می کند، میگه ظاهر نقل اینه، دلیل برخلافش اقامه نشده، یعنی من فحص کردم مخصص لبی متصل یا منفصل نیافتم. اگر کسی اندیشور دانشگاهی باشد و بشری باشد، برای این عقلی را که میبینه یا مسائل تجربی را که میبینه، این باید سه دسته بکنه که آیا این علم به حد تئوری فرضیه است یا به بار نشسته و 100% شده و یقینی شد. این یک. اگر 100% نشد و یقینی نشد، 80% است، 90% است که طمأنینه بیاره یا نه، این دو. و اگر تو معنی نیاورد، در حد 40%، 20%، 30% است که زن غیر معتبر میاره. سه، اینا رو باید فهرست بکنه، رقم بزنه، بعد ببینه جناح دیگر عقل، یعنی نقل چه میگوید، آیه چه میگوید، روایه چه میگوید. اینا دو جناح یک مرغ باغ ملکوته، دو مصرع یک باب ملکوته. این باید یا خودش مراجعه بکنه یا به اهلش مراجعه بکنه که یا دلیل نقلی معتبر برای تقیید این عموم، تقیید این اطلاق هست یا نه. موضوعش مشخص میکنه، حکمش تقضیه میکنه، توسعه میده، تصدیق میکنه یا نه. اون وقت هرگز یه دانشمند بشری نمیتواند بگوید عقل وحده و حجت از کن نقل. میگوید عقل و نقل دو تا بالن که در قبض و بسط تأیید یکدیگر را به عهده دارن. خب حتی یبین لهم ما یتقون، اونگاه چند تا برهان قام میکند. یه بخشش مربوط به برهان عالمیت، حد وسطش علم ذات اقدس اله است، و بخش دیگر به قدرت و خالقیت و مدیریت و ولایت و نصرت الهی برمیگردد که تمام کارها به دست ذات اقدس اله است. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان از در اسماء حسنا که باید بر محور علم و قدرت کار بکنه، در این دو امر بالقول المسلق واجد وصف علم و قدرت است. چون ان الله بكل شيء علیم، میدونه چی باید بگه، به کی باید بگه، چی جور باید بگه، چه وقت باید بگه، پایانش کیه، آغازش کیه، اینا رو میدون. پس تبیین عقلی یا نقلی لهم ما یتقون به عهده خدا، چون به کل شئن علیم است. چون او به کل شئن علیم است، ضلالت و هدایت، اضلال و هدایت، تبیین اینها موقع اینها به دست اوست. برهان دیگر این است که علم او هم منشأ اثر است، او تنها یه مرجع علمی نیست که کار به دست دیگری باشد، او فقط عالم باشد. خالقیت که مال اوست، سلطنت مجموع نظام که به عهده اوست. بارزترین نمونه تدبیر و سلطنت که احیا و اماته است به دست اوست. شما هم اگر یه وقتی هیچ کار از شما ساخته نبود، نیازی به والی داشتی تحت ولایت اوی، اگر بخشی از کارها را خدا به شما عطا کرده است، اون قدرت را پیدا کردید، کمبودی دارید، در تأمین اون کمبود محتاج به ناصر و معین و معاونی، اون ناصر است. همه اینها را به عنوان حد وسط برهان ذکر کرده. تتمه آیه قبل این است که ان الله بکل شیء علیم. پس از نظر علم او مطلق است و کمبودی ندارد. برای اینکه این علم مطلق پیاده بشود یه سلطنتی میخواهد. او هم ملکوت در دست اوست، و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، هم ملک در اختیار اوست که تبارک الذی بیده الملک، ملک بالقول مطلق در اختیار اوست. گاه این رو به صورت متن ذکر میکند و ما تبارک الذی بیده الملک، تقدیم خبر بر مبتدای معرف به الف لام در اون کریمه مفید حصر است. به یدهی الملک، تبارک الذی بیده الملک، نفرمود الملک به یده. این متن است. این متن را در آیات فراوان شرح میکند، گاهی شرح میانه، گاهی شرح درازدامن. اون شرح میانش مثل همین آیه است که له ملک السماوات والارض. شرح درازدامنش اینه که سماوات را طباقی دارد، ارزین طباقی دارد، جن دارد، انس دارد، ملک دارد، فلک دارد. اینها شرح مبسوط ملک السماوات والارض است. به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ذات اقدس اله هر وقت بخواهد از مجموعه نظام هستی خبر بدهد میفهمد سماوات و ارض. هر وقت بخواهد باز کند ما فیهنه ما بینهنه، الانسان الملک الجن، اینها رو باز ذکر بکند. اگر اونها را به صورت باز ذکر کرد، منظور سماوات و ارض خود آسمان ها و زمینن. اگر اونها را جداگانه ذکر نفرمود، منظور از سماوات و ارض مجموعه نظام کیهانی است، یعنی آسمان و هر چه در آسمان است، زمین و هر چه و هر که در زمین است. خب پس له ملک السماوات و ارض، این شرح میانه. بارزترین اثر سلطنت به ملک همون حیات و ممات است که به دست اوست، یحیی و یمیت. اونهایی که زنده اند اگر هیچ کار از اونها ساخته نیست، مثل کودک ولی می طلبد. انسان گاهی در حال غرق شدن است، هیچ کار از او ساخته نیست ولی می طلبد. یا به مصحابه غریق است که یتشبسو به کل حشیش، یعنی سالم است، دست و پا دارد، می بیند، راه می رود، اما متحیر است، در یک مشکلی مونده است، نمیداند چه بکند. دست و پا دارد، میبیند، اما نمیداند با کی تماس بگیرد. در چنین حالی او ولی میخواهد، مثل کودک. ولی یعنی چی؟ یعنی کسی که تمام کار مولا علیه را به عهده دارد. این نوزاد ولی میطلبد. وقتی نوجوان شد یا جوان شد، رشدی کرد، چهار تا کار خودش انجام میده، کمبودی دارد، ناصر میطلبد. از اون به بعد پدر و مادر برای اون معین و معاون و ناصرن. ذات اقدس اله فرمود به اینکه اون جایی که هیچ کار از شما ساخته نیست، تنها ولی اوست. اون جایی که کاری از شما ساخته است، نیازمند به متمم و مکمل هستی، تنها ناصر اوست. پس لهو ملک، ان الله لهو ملک السماوات والارض، این لهو ملک السماوات والارض هم باز مفید حصر است، برای اینکه چه ان الله اون اسم ان است، اما این خبرش جمله لهو ملک السماوات والارض است که این جمله مفید حصر است، تقدیم لهو بر اون ملک مفید حصر است. لهو ملک السماوات والارض، بارسترین مشتاق سلطنت و مالکیت هم احیا و اماته است که به دست اوست، و ولایت فقط در اختیار اوست، نصرت فقط در اختیار اوست. این و مالکم برای آن است که انسان است که اون نقطه اصلی به محوری نظام آسمان و زمین است. این سفره را خدا پهن کرد، بعد مهمان را دعوت کرد، یعنی سماوات و ارض را خلق کرد، خلق سماوات و ارض فی ستة ایام، بحر را خلق کرد، جن را خلق کرد، فرشته را خلق کرد، همه را آفرید، این مائده الهی را پهن کرد، بعد اینی جاعل فی الارض خلیفه، مهمانش دعوت کرد، اون انسان است، انسان را روی جهان تسخیر شده آفرید. خب لذا به انسان خطاب میکند، میفرماد و ما لکم من دون الله من ولی، به سماوات هم این چنین خیال بکند، به ارض هم این چنین خیال بکند، به دریا هم که سخر لکم کذا و کذا، ارض هم خداست، دریا و صحرا هم خداست، ولی اصل چون انسان است، فمود به ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر. حالا برگردیم به اون بحث اولی، ما در دعا این دعا را چیز نقد بدونیم، نسیه ندونیم، این رو چیز مراسم ندونیم که آدم یه اعتکافی داره، یه عبادتی داره، یه نماز داره، نه، نقد بدونیم. ما اگر واقعا یه دوستی داشته باشیم، واقعا دوست ما باشد، همه چیز هم دارد، همسایه ما هم هست و به ما هم گفته هر وقت چیزی میخواییم از من بگو، ما چی را دو طلب میکنیم، بگیم این بده، اون بده، این بده، این بده، نقد است، نسیه نیست، این تعارف نیست. خلاصه با دعا خودمانی برخورد کردن است. اینه که میگه حسن ظن عبد مؤمن این طوریه، ما با خدا به عنوان که غائب از ما سو داریم عبادت میکنیم برخورد نکنیم، خدا یا مریض ما رو شفا بده، خدا نه، یه دکتری که دوست ما هست، دوست صمیمی ما هست، خیلی هم به ما علاقمنده، همسایه ما هم هست، متخصص هم هست، خودش هم گفته هر وقت بیماری داری من بگو، ما به او چی رو مراجعه میکنیم؟ اینجور با خود در دعا برخورد بکنیم، طور جد و نقد. حالا چرا گریه بکنه آدم؟ حالا چرا گردن کج بکنه؟ وقتی باور کرده اینه، این از هر گریه بالاتر، وقتی قبول کرده که تمام کار به دست اوست، این رو به عنوان شاید و به عنوان اینکه خب بالاخره یه دعایی هست و اینا نمیکنه، اون وقت همه قلوب و اندیشه ها این سیم ارتباطی به دست اوست، فوراً فکر فلان طبیب را راهنمایی میکنه به تشخیص مرض، فوراً فکر فرون داروساز را هدایت میکنه به درست پیشیدن این نسخه، در ظرف دو سه روز مسئله حل میشه، چون تمام اینها سیما به دست اوست. بالاخره دیگه معنای دعا این نیست، یه وقت هستی کسی مثل امام میخواد کار معجزه‌ای بکنه، در دفعت العین وجود مبارک مسیح مرده رو زنده میکنه، خب دیگران هم بکنن، گرچه این همین دیگران هم بکنن هرچه مسیحا میکرد، این ترجمه اون صدر دعای ابو حمزه سومالی است که خدا یا اونا کی داد برو هی به من بگی مثل اون باش، مثل اون باش، مگه اون از خودش رو بردن؟ دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد. البته مسئله امامت و نبوت و اونها بر اساس الله اعلم و حسی اجر و رسالت های مخصوص هست، اما کرامت ها، استجابت دعا، فیض خاص، اینا دیگه دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد. یه وقت اونه، یه وقتی نه، در ظرف به طور عادی حل میشه، ولی کسی اینطور نیست آدم گرفتار بشه، راه حلش هم اینه، بالاخره تمام این اطباء فکرشون به دست اوست، تمام اغنیا مالشون به دست اوست، تمام این ارائه خدمات دهنده ها ارادهشون به دست اوست. خب اگر با خدایمون یه همچه خواسته جدی داشتیم، او از همه راه ها وسیله فراهم میکنه دیگه، این میشه دعا. در این کریمه فرمود به اینکه ملک آسمان مال اوست، ملک زمین مال اوست، احیا مال اوست، اماتت مال اوست، ولایت مال اوست، نصرت مال اوست. نه تنها لا اله الا هو، لا ملک الا هو، لا محیی الا هو، لا ممیت الا هو، لا ولی الا هو، لا ناصر الا هو. این دعای شریف جوشن کبیر شاید بارها به عرضتون رسید، گرچه مضمونش همتای مضمون مناجات شعبانیه یا دعای سحر این گونه از ادعیه که خیلی بلنده به همتای او نیست، ولی وقتی انسان در برابر جوشن کبیر قرار میگیره خلع سلاح میشه، اصلا چیزی برای غیر خدا باقی نذاشت. شما این هزار اسمی که رقم میزنید میبینید چیزی برای غیر خدا نموند، که حالا بگیم پلون کار رو دیگری انجام میده ولی یه دعایی هم لازمه، دیگه جای ولی و اما نیست. شما یه بار این دعا رو مطالعه کنید شب جمعه یا غیر جمعه به جای خوندن، ببینید یک کاری را خدا برای غیر خودش گذاشته یا همش مال اوست. خب اگر همش مال اوست، انسان وقتی که به جد از او بخواهد او همه کارا رو ترتیب میداد دیگر. وقت گاهی فکر انسان رو رهبری میکند که این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن و خوب میشه. و ما لکم من دون الله من ولی و ناصر، والحمد لله رب العالمین.